چرا ما نمیتونیم تورم رو اونجوری که اکثر کشورهای دنیا کنترل کردن کنترل کنیم؟ چرا بعضی سیاست‌ها تو کشور ما برخلاف کشورهای دیگه جواب نمیده؟ دانشجوهای اقتصاد احتمالاً در طول تحصیلشون خیلی با این سوال برخورد میکنن و جواب برخی از اساتید هم گاهی از این جنسه که مشکلات ما ساختاری‌ان. اما مشکلات ساختاری یعنی چی؟ و اصلاحات ساختاری چطوری‌ان؟ سلام، من مهدی ناجی هستم و اینجا 106مین قسمت پادکست اقتصادی سکه است. تو این قسمت ما میزبان دکتر کامران ندری، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه امام صادق هستیم. دکتر ندری از اون دست اقتصاددونای ایرانی هن که مشکلات اقتصاد ایران رو ساختاری میدونه و قراره تو این قسمت برامون از سطوح مختلف اشکالات و نارسایی ها در اقتصاد ایران بگن و در این مورد صحبت کنیم که به نظرشون چطوری باید این اصلاحات ساختاری رو انجام بدیم. آقای دکتر، مدت هاست اقتصاددون ها در ایران حرف از اصلاحات ساختاری میزنن و اینکه برای اینکه ما بتونیم سر و سامانی بدیم به وضعیت اقتصاد مملکت، برای اینکه حرکت بکنیم به سمت توسعه، باید دست به اصلاحات ساختاری بزنیم. من تواتر این کلمه اصلاحات ساختاری رو در صحبت های شما هم زیاد شنیدم. بنابراین شاید خوبه یه بار تکلیف این مسئله رو روشن بکنیم که منظورمون چیه؟ یعنی چی اصلاحات ساختاری؟ به چه دست اصلاحاتی میگیم اصلاحات ساختاری؟
ببینید، اول بیایم تعریف بکنیم که منظورمون از ساختار چیه. من فکر میکنم ساختار یعنی چیزها، نهادها، هر آن چیزی که تغییر اون در کوتاه مدت امکان پذیر نیست یا بسیار پرهزینه است و باعث میشه سیاست‌هایی که سیاست‌گذار در اقتصاد در مقام اجرا پیاده می‌کنه خونسا یا کم اثر بشه. من این اسمشو می‌ذارم ساختار. شما میتونید، من حالا تو حوزه سیاست پولی دارم مثال می‌زنم خدمتتون، چون بحثم بحث تورم بوده، شما میتونید نرخ بهره رو افزایش بدید، میتونید نقدینگی رو حالا با ملاحظاتی رشدش رو کم یا زیاد بکنید، میتونید 4-0 از واحد پول جاریتون حذف بکنید، میتونید انواع سیاست‌های ارزی رو تو اقتصادتون به کار بگیرید ولی میبینید افاقه نمی‌کنه، میبینید اثرگذار نیست یا بسیار کم اثره. وقتی که ابزارهای سیاستی اثر بخشی لازم رو ندارن، خب اون موقع آدم به فکر فرو میره، متوجه میشه که شاید زیر ساختها یا اون بستری که برای اثر بخشی این سیاستهای پولی لازمه ممکنه تو اقتصاد وجود نداشته باشه. از این جهت من معتقدم که خیلی از مشکلات ما، چون سیاست‌های اقتصادی به معنای مصطلح خودش، به معنای کلاسیک خودش، اون سیاست‌هایی که ما در کتاب‌های درسی به دانشجویان معرفی می‌کنیم، حالا کمابیش هم در ایران مورد استفاده قرار می‌گیره، می‌بینیم که اون اثر بخشی که در اقتصادهای متعارف، اقتصادهایی که چارچوب‌ها و زیرساخت‌های مناسب تری دارن در مقایسه با اقتصاد ایران، میبینیم همون سیاست های رو ما تو ایران بعضن مورد استفاده قرار میدیم ولی این سیاست ها کارایی نداره. در اصطلاحی که تو ایران رایجش، احتمالا خود شما هم شنیدید، اصطلاحا گفته میشه که از دانشگاه خیلی کتابی صحبت میکنن، همون نکاتی که تو کتابای درسی هست رو میان برای تکستبوکی میان حرف میزنن. خب یعنی چی؟ یعنی سیاستگزار در مقام عمل متوجه شده که این سیاستهایی که خیلی هم شما دیدید دیگه در کتابای درسی، حالا من تو حوزه اقتصاد کلان به طور مشخص دارم میگم، یعنی آقا اینا در اقتصاد ایران کاربرد آنچنانی پیدا نمیکنه. خب حالا سوال، چرا اینا در اقتصاد ایران کاربرد آنچنانی پیدا نمیکنه در حالی که سیاست گذاران در کشورهای دیگه با همین ابزارها، مثلا فرض بکنید فدرال رزرو آمریکا با همین ابزار نرخ بهره داره تورم رو مدیریت میکنه؟ خب من یه پاسخ براش پیدا میکنم و اون اینه که زیرساخت‌های ما احتمالاً ایراد داره، یعنی بستر لازم برای اینکه این سیاست کار بکنه وجود نداره. بعضن شما ملاحظه می‌کنید که اصلا سیاست هیچ اثر بخشه، یعنی اثرش کاملاً صفره وقتی شما دقت می‌کنید. حالا تو بعضی جا هم ممکنه اثر داشته باشه ولی اون اثرش بسیار بسیار کمرنگه. بنابراین شما تمام تلاش تو حوزه سیاست گذاری داری انجام میدی ولی میبینی مشکل باز داره تداوم پیدا میکنه، یا حتی ممکنه در یه مقطعی مشکل یه مقداری شما احساس بکنید که داره کاهش پیدا میکنه، اما بعد میبینید این خودشو به یه شکل دیگه در یه قالب دیگه داره باز تولید میکنه. لذا من از این جهت فکر میکنم که اقتصاد ما با مشکلات ساختاری مواجهه. به طور مشخص اگر بخوام عرایزم رو برای شما جمع‌بندی بکنم، هر جا که سیاست‌های اقتصادی کار نمی‌کنه من اونجا میگم که شما حتما با مشکلات ساختاری و پایه‌ای مواجه هست.
ظاهراً یه توافقی وجود داره که سیاست‌های اقتصادی تا حالا اغلبشون اثر بخش لازم رو حالا در زمانی که ما هستیم نداشته. شما از این نتیجه میگیرید که چون سیاست‌های اقتصادی اثر بخش لازم نداشته، پس لابد بستر مناسب برای اثر بخشی رو نداشتن. ولی یه خروجی، یه برداشتم میتونه این باشه که نکنه این سیاست‌ها سیاست‌های غلطی‌اند. نکنه سیاست‌هایی که امثال دکتر ندری پیشنهاد میکنن سیاست‌های غلطی‌اند، سیاست‌های تکست‌بوکی‌اند، سیاست‌هایی‌اند که مناسب و متناسب با وضعیت امروز ایران نیستند و شاید مناسب همون کشورهایی هستند که این سیاست‌ها در اونها پیشنهاد شده یا از اونها بر اومده. اگه بخوام یه مثال بزنم، اینه که شما یه آچار دستتونه و این آچار به ماشینتون نمیخوره. یه راه اینه که آچاره رو عوض بکنید. دارم سعی میکنم نقطه مقابل شما بایستم تا بهتر بفهمم حرف شما رو. آچاره رو عوض بکنید، ماشینتون که همونجا هست که، آچار رو عوض بکنید که با اون آچار بتونید اون پیچی که میخواین باز کنید رو. ولی انگار امثال دکتر ندری میخوان ماشین رو عوض کنن، میگن من یه آچار دستم هست، این آچار باید به این پیچ بخوره و حالا که نمیخوره من باید برم ماشین رو عوض کنم، باید برم بستر مناسب فراهم کنم، باید برم ساختار رو اصلاح بکنم. پاسخ شما به یه همچین ابهام یا سوالی چیه؟
فکر میکنم که این قیاس حالا تا حدود قیاس ملفارق باشه، یعنی مثالی که زدید در حوزه حداقل علوم اقتصادی یا سیاستگذاری پولی شاید قابل تطبیق با آنچه که ما تجربه میکنیم در سطح جهانی نباشه. به هر حال ببینید، وقتی ما از مقوله‌ای به اسم تورم داریم صحبت میکنیم، ابزار مناسب برای مهار و کنترل تورم در حوزه سیاست‌گذاری پولی یا نرخ بهره است یا نقدینگی، حالا با هر تعریفی که شما ازش میخواید ارائه بدید. حالا در رابطه با نقدینگی یا کلهای پولی، خب خودتون میدونید تعاریف متفاوت وجود داره، کدوم یکیش با تورم همبستگی بیشتری داره و کدوم یکیش قابل مدیریت، اقتصاددانان در این رابطه اختلاف نظر دارن دیگه. مثلا فرض بکنید نقدینگی رو بعضیا معتقدن که نمیشه کنترل کرد، در حالی که بیشترین ارتباط با تورم داره. پایه پولی رو بانک مرکزی میتونه کنترل بکنه، ولی این ارتباطش ممکنه با تورم به اندازه ارتباط نقدینگی با تورم نباشه. وقتی میگم نقدینگی منظورم پول به اضافه شبه پوله. بنابراین در حوزه سیاستگذاری پولی خب این مشخصه که شما وقتی که با شرایط تورمی مواجه هستید باید سیاست‌های انقباضی رو به عهده بگیرید. این سیاست انقباضی میتونه محدود کردن رشد کلهای پولی باشه، با همون ملاحظه‌ای که خدمتتون عرض کردم، حالا تعریف شما از کلهای پولی چیه، یا آنچه که در این چند دهه گذشته تو کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار میگیره، نرخ بهره است. یعنی بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی تلاش میکنه که نرخ بهره رو هدایت بکنه در بازار. یعنی اینجا متغیر برونزاتون، متغیری که سیاست گذار میتونه روش اثر بگذاره میشه نرخ بهره، طبیعتاً کلهای پولی میشن درونزا. برای یه چیز متعارفی، یعنی یه ابزاریه که همه بانک‌های مرکزی در مواجهه با تورم دارن ازش استفاده میکنن و مؤثر هم بوده. البته اگر شما بخواید سیاست پولی مستقل داشته باشید، خب راه‌های دیگه‌ای هم برای مدیریت رشد قیمت‌ها وجود داره. خب خیلی از کشورها ترجیح میدن که پول ملیشون رو میخکوب بکنن به یک پول پرقدرت. این شاید ساده ترین راه برای کشورهایی که منابع ارزی قابل ملاحظه‌ای دارن باشه. خود ما هم در واقع قبل از اینکه گرفتار تحریم ها بشیم، قبل از اینکه درآمدهای نفتیمون با مشکلی به نام تحریم ها مواجه بشه، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، سیاست پولی به معنای مصطلحش نداشتیم. فقط تلاش میکردیم که پولمون رو میخکوب بکنیم. حالا میخکوب کردن هم خودش در واقع درجاتی پیدا میکنه دیگه. یه وقت شما کاملا فیکسش میکنید، یه وقت میذارید به شکل خزنده در واقع تغییر پیدا بکنه. خب این یه راهشه. اینجا دیگه شما حجم پولتون در اختیار خودتون نیست، چون میخوای اون نرخ رو در واقع تو اقتصاد خودتون، نرخ برابری پول ملیتون با اون پول پرقدرت رو میخواین ثابت نگه دارید، خب طبیعتاً نمیتونید اونطور که باید و شاید نقدینگیتون رو کنترل بکنید. در اینجا اصطلاحاً گفته میشه که تو اون اقتصاد سیاست‌گذاری پولی مستقل امکان پذیر نیست. بنابراین راهکارهایی که برای کنترل و مهار تورم وجود داره، میشه گفتش که راهکارهای مشخصیه. این که ما اینها رو نمیتونیم تو اقتصاد خودمون مورد استفاده قرار بدیم برمیگرده به اون چارچوب‌ها یا ساختارهایی که به وجود اومدن. من باز برای اینکه مسئله یه مقدار روشن بشه، خب ببینید، ما موقعی که درآمد ارزی کافی داشتیم و میتونستیم از این درآمد ارزی استفاده بکنیم، یه مقدار مشکلمون برای کنترل و مهار تورم کمتر بود. چرا؟ چون برای کشورهایی که پولشون رو میخوان پگ بکنن به پول خارجی، زیر ساختی که شما نیاز دارید درآمد ارزی کافیه. درست مثل عربستان سعودی مثال میخوام بزنم خدمتتون، یا شاید مثل کشور عراق، یعنی همون کشورهایی که ذخایر ارزی قابل ملاحظه‌ای دارن و میتونن از این ذخایر ارزیشون چیکار بکنن، استفاده بکنن. زمانی که ما درآمد ارزی رو داشتیم و در دسترس بود، میتونستیم ازش استفاده بکنیم، تا حدودی میشه گفتش که به طور نسبی، البته ما بعد از انقلاب تورم دائما دو رقمی بوده، ولی در مقاطعی تورم دو رقمی رو در یه سطح پایینی کنترل کرده بودیم. خب دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که ما با مسئله ساختاری به نام تحریم مواجه نبودیم. درست شد. وقتی که تحریم تو کشور ما به وجود اومد، مسئله تحریم تو کشور ما به وجود اومد، خب دیگه اون زیرساخت لازم برای اینکه ما بخوایم تو حوزه سیاست گذاری پولمون رو به اون پولای پرقدرت میخکوب بکنیم، دیگه زمینش، بسترش، زیرساخت مناسبش وجود نداشت، چون زیرساختش همون درآمد نفتیه دیگه. اون درآمد نفتی که ما داشتیم هم کاهش پیدا کرده بود و هم بخش قابل ملاحظه‌ایش از دسترس خارج شده بود. خب دیگه اینجا میبینید دیگه سیاستگزار ما کماکان داره تلاش میکنه که نرخ ارز ثابت نگه داره، یعنی همون سیاست ورزی گذشته رو داره انجام میده، اما دیگه به خاطر تحریم ها بستر اعمال مناسب اون سیاست وجود نداره. شما باز دارید تلاش میکنید نرخ ارزتون رو تثبیت بکنید یا میخکوب بکنید، منتها با چی مواجه میشید وقتی که میبینید تقاضا برای ارز افزایش پیدا میکنه؟ خب باید ذخایر کافی داشته باشی که این ارز رو تزریق بکنی تو اقتصاد دیگه. البته وقتی تزریق میکنی به طور طبیعی حجم نقدینگیت کاهش پیدا میکنه. خب الان شما دیگه اون ذخایر کافی رو نداری برای اینکه تو اقتصاد تزریق بکنی، با محدودیت ذخایر مواجه میشی. خب سیاستگزار چیکار میکنه؟ میخواد به اون نرخ پایبند باشه، میاد کالاها رو دسته‌بندی میکنه، میاد کالاها رو اولویت بندی میکنه. خود به خود این شرایطی که الان به وجود اومده ناشی از تحریم ها، دیگه تحریمه که چارچوب سیاستگزاری پولی رو، من اسمش میذارم ساختار، خود به خود شما رو میکشونه به سمت یک نظام چند نرخی، اونم با اثر بخشی بسیار بسیار پایین و کم که خب ما داریم نتایجش رو هم مشاهده میکنیم.
تحریم مثال خوبی بود، ولی اگه اجازه بدید من یه مثال دیگه بزنم از این تفاوت ساختارها. سال هاست انگار داریم تلاش میکنیم که بگیم که ساختار، حالا با مسامحه بپذیریم که فهم مشترکی از، فرض کنیم که فهم مشترکی از ساختار داریم، ساختار یا نظام اقتصادی ما متفاوت از نظام اقتصادی متعارف. ما عملیات بانکی اسلامی یا بانکداری بدون ربا داریم که تو پرانتز به صراحت اشاره کردیم منظورمون عملیات بانکداری بدون بهره است، و گویی ساختاری که برای این نظام اقتصادی طرح‌ریزی کردیم یا به دنبالش هستیم توی این چند دهه اخیر چیزی نیست، به وضوح چیزی نبوده که بقیه دنیا تجربهش کردن، یا مسیری رو نمیخوایم بریم که بقیه دنیا رفتن گویی. ولی باز شما به عنوان مشاور سیاستگزار، به عنوان کارشناس اقتصادی، هنوز ادبیاتی که استفاده میکنید، این که میگم شما، منظورم شمای دکتر کامران ندری نیست، دارم سعی میکنم موضوع رو جا بندازم، هنوز از ادبیات متعارف دارید استفاده میکنید، هنوز ابزار سیاست پولیتون نرخ بهره است. میفهمم که ما نرخ بهره داریم، نرخ بهره سیاستی داریم در ایران ها، منظورم اون نیست، ولی حرفم اینه که به نظرتون اگه بخواهیم به سمت اصلاحات بریم، آیا سیاست ها باید بیاد هم رنگ و نمیدونم متناسب بشه با این نظام جدید اقتصادی، اگه بشه بهش اسم یک نظام اقتصادی مستقل و متفاوت داد، یا اینکه نه اون نظامه باید تغییر بکنه؟ یک. و دو اینکه آیا منظور شما از اصلاحات ساختاری اینه که اون نظامه باید دست برداره از این متفاوت بودن ها یا متفاوت خواستن ها و تبدیل بشه به یک نظام اقتصادی متعارف، تا اون موقع بشه تمه این آچارهای سیاستگذاری که ما داریم، اون جعبه ابزار سیاستگذاری که داریم رو روش در واقع پیاده کرد؟ و شاید اصلا یه نکته دیگه شما بگید که اساسا امکان یک نظام اقتصادی متفاوت ساختن نیست، مثل انسانه دیگه، شما انسان اون طرف دنیا با انسان وسط ایران همینه، دوتا کلیه داره، یه قلب داره، یه دستگاه گوارش داره، دوتا چشم داره، و دستاوردهای علمی و دستاورد در واقع ابزارهای پزشکی که اونجا به کار میره، هرچی تست میشه، آزمایش میشه، روی انسان جواب میده، اینجا میشه روی انسان در واقع پیادش کرد. هم به همین، با همین مثال و با همین رویه ابزارهایی که اونجا داره نظام اقتصادیشون جواب میده و موثره، همونها رو ما میتونیم بیایم در ایران هم پیادش بکنیم. اینو میخواستم ببینم که چقدر این مثال اولیم رو شما احساس که در واقع گفتید که قیاس مال فارغه، میخوام ببینم این یکی رو شما میپسندید، یعنی انسان میبینید، یه چیزی میبینید که انگار نمیشه و نباید خیلی متفاوت دیدش.
ببینید، پیشرفتای علمی مخصوصا در حوزه علوم اجتماعی متعلق به یک کشور معین نیست، نه فقط حالا در حوزه علوم انسانی، بلکه تو سایر عرصه ها هم. مثلا فرض کنید وقتی آیتی توسعه پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه، این در یک محدوده جغرافیایی باقی نمیمونه، این میاد خودش رو به کل اقتصاد جهانی تحمیل میکنه و اگه شما بخواید مقابل این بیستید قطعا شکست خواهید خود، چون این یک نوع سبک زندگی دیگه ای رو داره به شما دیکته میکنه.
دقیقاً، و ما دنبال همین بودیم آقای دکتر دیگه.
بله بله،
ما دنبال
بله
همین بودیم.
شما نمیتوانید مقابل نظام مالی جهانی و بین الملل بایستی، بلکه باید خودت رو باهاش انطباق بدی. اول باید بفهمیش، باید درکش بکنی. اگر یه مقدار فکر بکنی میبینی که آقا حذف بهره در نظام مالی بین الملل، مخصوصا نظامی که مالی سازی یا فاینانشیالیزیشن توش به قدری پیچیده شده که حتی تو کشورهای پیشرفته هم احساس خطر میکنن که این حد از مالی سازی اصلا مجاز نیست، اصلا میشه جلوشو گرفت، نمیشه جلوشو گرفت. به جای اینکه بخواید مقاومت بکنید، باید درک بکنید، ببینی که این سیستم داره چجوری کار میکنه. و به نظرم میاد که علم اقتصاد تلاش بشر برای اینکه این پیشرفت ها که به نحو اجتناب ناپذیری گریبان انسان امروز رو گرفته، انسان امروز دیگه نمیتونه بانک رو دور بندازه، که نمیتونه بازارهای مالی رو ازش صرف نظر بکنه. خب تو بازار مالی چه اتفاقی میفته؟ ببین، تو بازارهای مالی داره این شکاف بین درآمد حاضر و نیاز، در واقع امکانات رو، یا اینجوری براتون بگم، هزینه ها رو پر میکنه. من الان فرض بکنید میخوام یه ساختمون خریداری بکنم، هزینهش میشه فرض بکنید 20 میلیارد تومان، جریان درآمدی ماهی 50 میلیون تومانه. خب چگونه میتونم بین این جریان درآمدی و اون نیازی که الان دارم یه نوع هماهنگی ایجاد بکنم؟ خب غیر از اینه که من باید درآمدهای آتیم رو الان بیام حالش بکنم، بیارمش به زمان حال و این نیاز امروزم رو برطرف بکنم. خب این رو چگونه باید انجام بدید؟ باید یه نرخی وجود داشته باشه، یه ارزشی وجود داشته باشه که بر مبنای اون ارزش شما درآمدهای آیندهتون، درآمدهای 20 سال آیندهتون رو بتونید تنزیل کنید به زبان حال. درست شد؟ یعنی من الان وقتی که وام میگیرم دارم این کارو میکنم دیگه. وقتی دارم وام میگیرم یعنی جریان درآمدی که الان به من اجازه نمیده اون خونه رو خریداری بکنم، اون درآمدهای آتی رو تنزیلش بکنم به زبان حال. اینجا شما میتونی بگی من این نرخه رو قبول ندارم. درست شد؟ این نرخه جز به طبیعت زندگی شما شده. البته یادتون باشه، من که معتقدم که در گذشته هم یه همچین چیزی بوده. فکر کنم یه بار دیگه هم خدمت شما بودیم در رابطه با این بانکداری بدون ربا صحبت کردیم. من فکر میکنم یه مقدار خلط مبحث شده. بحث ربا با بحث بهره دو تا چیز متفاوته. شما میتونید بانکداری بدون ربا داشته باشید و و این که بگیم آقا ما بانکداری یا اقتصاد بدون بهره داریم، متوجه؟ این معنیش اینه که شما معنی بهره رو خوب نفهمیدید. معنای این که در واقع شما تو زندگیت انطباقی بین اون جریان درآمدی که الان داری با نیازهای جاریت نداره و اینا رو باید با همدیگه تطبیق بدی. چه چیزی این انطباق رو ایجاد میکنه؟ خب این غیر از مفهوم بهره چیز دیگه ای نیست. حالا شما بگید اسمشو عوض بکنی، بهش بگید نرخ سود، داستان عوض میشه، ماهیتی که در واقع تغییر پیدا نمیکنه. این یه نکته. البته فکر کنم یه مقدار آقای دکتر از بحث اصلیمون که بحث ساختاری و ولی اینو میخوام خدمتتون بگم، اون چارچوب فکری، اون دانشی که ما الان نسبت به بازارهای مالی داریم، حتی نسبت به همین نرخ بهره داریم، اینم هم خودش یه زیرساخته. بخوام خدمتتون بگم، یعنی شما وقتی که مقوله‌ای به نام بهره رو خوب درک نمی‌کنی، شاید من دارم اشتباه می‌کنم، ولی میخوام بگم وقتی من توی صحبتام میگم ما مشکل ساختاری داریم، یکیش همین جاست که در واقع چارچوب ذهنی شما، ساختار ذهنی شما قادر نیست که دنیای مدرن رو، دنیایی که نهادهای مالی رو آوردی اما نمیتونی باهاشون چیکار بکنی، و وقتی نمیتونی باهاشون ارتباط برقرار بکنی نمیتونی کنترلشون بکنی، و وقتی نمیتونی کنترلش بکنی در عرصه اقتصاد کلام مسئله خودشو به شکل تورم بالا نشون میده. نمیدونم تونستم سوال شما رو جواب بدم یا نه.
بسیار خوب. اگه بخوام از یه منظر دیگه این موضوع نگاه بکنیم، من یه سوال کوچیک دیگه میپرسم و بعد ترجیح هم اینه که بیشتر به ایران بپردازم اگر موافق باشید، و این نگاهی که شما به مسئله اصلاحات ساختاری دارید رو ببینم در مورد ایران روایتتون چیه. ولی قبل از اون میخواستم بگم وقتی که اقتصاددان‌ها، مشخصا سیاستگزاران اقتصادی یا مشاوران اقتصادی، یا حالا به طور کلی شاید بد نباشه همون اقتصاددانان رو استفاده بکنم، حرف از اصلاحات ساختاری میزنن، اینجور که از صحبت‌های شما فهمیدم انگار به جایی میرسن که اون توصیه‌های سیاستی رو اثر بخش نمیبینن و انگار احساس میکنن که اون چیزی که میدانستند، اون چیزی که بلد بودن، اون ابزاری که در دست داشتن و امید داشتن دیگه کار نمیکنه. انگار میتونیم بگیم به یه معنا اصلاحات ساختاری یه کمی فراتر از اصلاحات اقتصادیه. انگار دیگه اینجا جاییه که اقتصاددانها کمتر حرفی برای گفتن دارن و انگار باید عرصه رو به نمیدونم عرصه حکمرانی، عرصه سیاسی واگذار بکنند که اون اصلاحات، اون چیزی که شما بهش گفتید بستر مناسب، زمینه، هر چی که اسمشو بذاریم فراهم بشه، انگار دوباره این قطار وارد یه ریل متعارف بشه، اون موقع زمینه بازی اقتصاددان ها میشه. این خانش به نظر تو خانش منطقیه؟
بله بله همینطور. ببینید ما بله بله به نظرم درسته، منتها خب ما اینو میتونیم سطح بندی بکنیم. زیرساخت‌ها میتونه زیرساخت‌های پایه‌ای و بنیادی باشه. مثل چی؟ مثل همون نوع جهانبینی ما، درست شد؟ اونطوری که ما الان داریم به دنیا نگاه میکنیم، حتی در ساحت در واقع اندیش و تفکرم عرض کردم خدمتون دیگه، مثال زدم، ما میتونیم مشکل ساختاری داشته باشیم. تو همین زیرساخت‌های پایه‌ای و بنیادی خب شما میتونید یه لایه بیایید پایین‌تر و بگید که مثلا ساختار قدرت در ایران بعد از اون لایه تفکری و اندیشه‌ای، این هم یه زیرساخته که اتفاقا میتونه تو حوزه سیاست پولی تو اون پایین‌ترین سطح، اون پایین‌تر سطح عملیاتی تأثیرگذار باشه. خب شما قدرت در ایران میدونید میشه گفت غیر چرخشیه، شفافیت توش وجود نداره، پاسخگویی وجود نداره، درست شد؟ همینو میبینید این ساختار میاد توی حوزه سیاست گذاری هم خودش رو نشون میده. مثلا فرض بکنید شما در حوزه سیاست ارزی همین مشکل رو دارید، شفافیت لازم وجود نداره، پاسخگویی وجود نداره. نگاه میکنید میبینید که این اصلا ممکنه توی اون ساخت قدرت درست شد، توی اون چارچوبی که ما برای قدرت تعریف کردیم ریشه داشته باشه. از بالا تا پایین شما هیچ شفافیتی، هیچ پاسخگویی در واقع اینجا شما ملاحظه نمیکنید. یا باز یه درجه بیایم توی اون لایه بنیادی پایین تر، شما به نهاد مالکیت مثلا فرض بکنید میرسید. اینا رو دارم مثال میذارم بلکه بتونم منظورم رو بیان بکنم. خب شما میبینید که ساخت مالکیت، ساختار مالکیتی تو ایران با جاهای دیگه متفاوته. حالا جاهای دیگه ما یه مالکیت دولتی داریم، بعدش یه مالکیت خصوصی داریم. تو ایران یه حد واسط هم داریم که بهش میگیم مالکیت بخش عمومی غیر دولتی، که اتفاقا خیلی هم پررنگ تو اقتصاد ایران. یعنی بخش عمده شرکت های بزرگ که حالا ذیل اصل 44 قانون اساسی، اون قانون اساسی قبل از اینکه سیاست های کلی در واقع اصل 44 تدوین بشه، اینا همه دولتی بودن دیگه، درسته؟ بعد ما خواستیم این رو خصوصیش بکنیم، خصوصی سازی انجام بدیم، به جای اینکه به بخش خصوصی برسیم به یه بخش بسیار بسیار پیچیده رسیدیم که تو حالا توی ادبیات خودمون اصطلاحا بهش میگیم خصولتی، منظور همون بخش عمومیه. و حالا نگاه میکنید میبینید همین ساختار مالکیتی تو خیلی از بانکای ما هم وجود داره، متصل به اون ساختار قدرت که در ابتدا خدمتتون عرض کردم، ساختار سیاسی غیر شفاف، اصلا نظارت پذیر نیست. این هم یه اقتضائاتی رو تو اقتصاد ما به وجود آورده که خب شما به راحتی نمیتونید تغییرش بدید یا اصلا در کوتاه مدت قابل تغییر نیست، همون تعریف اولی که خدمتتون عرض کردم، یا تغییر دادنش بسیار پرهزینه. از ضمن این که اینم خدمتتون عرض بکنم، این لایه های پایه‌ای و لایه بنیادی نحوه توزیع و تقسیم ثروت رو تو اقتصاد ما این لایه هاست که مشخص میکنه و به همین خاطره که تغییر دادنش کار آسونی نیست. تغییر دادنش گاهی اوقات در واقع با اراده من و شما اصلا امکان پذیر نیست، یه اراده جمعی میخواد، ممکنه هزینه های اجتماعی خیلی زیادی رو داشته باشه. این لایه ها لایه های به هر حال خیلی مهمه. یا مثلا من باز دوباره تو همین دسته لایه های بنیادی سیاست های کلی یا راهبرد های کلی نظام رو هم قرار میدم. مثلا فرض کنید همین راهبرد مقاومتی که این روزا زیاد راجبش صحبت میکنید، خب اینم قطع به یقین بدونید که تو حوزه سیاست گذاری پولی ما اثرگذاره، توی بحث مربوط به تعیین نرخ بهره اثرگذاره، توی بحث‌های ارزی اثرگذاره و برای سیاست گذاری مستقل اثر بخش میتونه ایجاد محدودیت بکنه. بنابراین لایه اول ساختارها که من اسمش میذارم لایه بنیادی، مصادیقش همین مواردی بود که خدمتتون عرض کردم. یه لایه دومی هم میتونید پیدا بکنید که یه مقدار نمیتونیم بهش بگیم بنیادی و یه لایه میانیه. اون چی هستش؟ اون همون نهادهای اقتصادی هستن که شما بهش اشاره کردید، بانک مرکزیه، صندوق فرض بکنید ضمانت سپرده است، قوانین ناظر بر فعالیت‌های پولی و بانکیه، مثل قانون بانک مرکزی یا قانون بانکداری. اینها پایه‌ای و در واقع بنیادی مثل اون لایه اول نیستن، ولی اینها هم لایه‌های میانی بسیار بسیار کلیدی هستن، ولی به نظر من از اون لایه‌های بنیادی تأثیر می‌گیرن، اثر می‌گیرن. یعنی به هر حال شما وقتی یه اقتصادی داری که توش بخش خصولتی قدرت داره و میتونه روی قوانین اقتصادی اثرگذار باشه، خب هیچ وقت شاید نتونی به یه بانک مرکزی مستقل به معنای واقعی کلمه، به اون معنایی که ما در کتاب‌های حالا کلاسیک اقتصاد باهاش سر و کار داریم برسید. زمانی شما میتونی به یه بانک مرکزی مستقل برسی که بتونی در اون لایه‌های بنیادی تغییرات اساسی و جدی ایجاد بکنی. بنابراین ما میدونیم، من آقای دکتر یادم از زمان آقای دکتر عادلی در از ابتدای دهه 70 این بحث استقلال بانک مرکزی بحثی بود که اقتصاددانها از اون زمان مطرح میکرد. حتی خود آقای دکتر عادلی که اون زمان رئیس کل بانک مرکزی بود به طور مداوم، چون موقع ما با تورم مواجه بودیم، بیاد اوایل دهه 70 تورم هم اتفاقا خیلی تورم بالایی بود، هی صحبت از استقلال بانک مرکزی میکرد. خب الان تقریبا میشه گفتش که از اون زمان حداقل 3 دهه میگذره دیگه، بیش از 3 دهه داره میگذره. خب چی شد؟ چرا ما به استقلال بانک مرکزی نرسیدیم تو این زمینه؟ خب مشخصه که نهادهای بنیادی وجود داره که با استقلال بانک مرکزی بر اساس اون تعریف کلاسیک خودش ممکن منافعش به خطر بیفته. بنابراین محدودیت ایجاد میکنه. بانک مرکزی هم که مستقل نباشه، خب سیاست‌های پولی میدونین دیگه، حتی تو کشورهای توسعه یافته میگن آقا شرط لازم برای این که سیاست‌های پولی بتونن اثر بخشی لازم داشته باشن استقلال بانک مرکزی در اون لایه میانی به نظر من تعریف میشه. حالا توی این لایه میانی ما نهادهای مفقوده هم داریم. مثل چی؟ من مثال بزنم براتون. مثلا ما الان قانون ورشکستگی هیچ ربطی به اون لایه بنیادی نداره ها، قوانین پایین دستیه، ولی قانون ورشکستگی برای بانک ها نداریم. نمیدونیم با بانک هایی که مسئله دار هستن و مشکلاتشون حاد شده چگونه باید عمل بکنیم. باید اینا رو از بین ببریم، ولی چون قوانین مناسب نداریم در اینجا، درست شد، یعنی اون ساختار مناسب رو در همون لایه میانی تعریف نکردیم، آخر آخرش بانک پرمسئله رو چیکار میکنیم؟ بانک پرمسئله رو میایم توی بانک دیگه، البته تعبیری هم که ما به کار میبریم ادغام، ولی اون ادغام با اون ادغام کلاسیکی که تو رزولوشن مطرحه، زمین تا آسمون چی هستش با هم دیگه متفاوته. خب بنابراین شما اینجا به زعم خودت فکر میکنی داری فرایند، حالا گزیر تو ایران ترجمه کردن این رزولوشن رو دیگه، یا فرایند حل و فصل رو داری برای این بانک اعمال، یعنی سیاست، درست شد، سیاست بانک مرکزی شده ادغام اون بانک پرمسئله و مشکل توی بانک دیگه. ولی آیا این اثر بخشی داره؟ این خودش رو باز به یه شکل دیگه در یه قالب دیگه باز تولید میکنه و ممکنه در اون شکل بعدیش مسئله به قدری بغرنج شده باشه که دیگه با همین ادغام هم شما نتونی مسئله رو چیکارش بکنی، جمع جور بکنی. یعنی حالا شما میتونستی مثلا یه مؤسسه کوچیک رو توی بانکی بزرگی مثل بانک ملی چیکار بکنی؟ ادغام بکنی. ولی بعدن اگه خود بانک ملی با مشکل مواجه شد، اونو کجا میخوای در واقع ادغامش کنی؟ ادغام به همین معنایی که الان مصطلح. بنابراین میبینید مسائل خیلی تو ایران به نظر من ریشه‌ای پیچیده و از این حیث، حالا نمیدونم تونستم خوب مطلب رو بیان بکنم چون من بیانم خیلی خوب نیست، از این حیث ساختاری و میشه گفتش که حل کردنش بسیار پیچیده و مشکل.
صحبت که شما داشتید حرف از اون لایه‌های میانی قدرتی زدید که انگار اخیرتر اتفاق افتادن، یعنی انگار این مشکلات ساختاری یه دینامیک و یه پویایی هم دارن و به سمت گسترده شدن میرن، به این معنی که انگار ما در یکی دو دهه اخیر شاهد یک طبقه، نمیدونم میشه اسمشو گذاشت، طبقه اولیگارشی جدید هستیم که اینها به وضوح مانعه، یعنی مانع اصلاحات میشن یا اصلاحات رو سختتر و سختتر میکنن. میخوام ببینم اقتصاددانای ما قبل از این اتفاق چی کار میکردن، یعنی اون زمینه هایی که شما دارید ازش صحبت میکنید غیر از این مسائل اخیر ظاهراً بنیادی تر بود. این حقوق مالکیت معنوی، ببخشید، حقوق مالکیت خصوصی، یا اون ابهامی که شما در مورد بانکداری بدون ربا مطرح کردید که انگار کسی که معتقد بانکداری بدون ربا، یعنی بانکداری بدون بهره، معلوم بهره رو نفهمیده، یا تعابیر اینجوری که به کار میبرید، این سوال رو به ذهن من متبادر میکنه که این مسائل که مال امروز و دیروز نیستن، که دهه هاست ما درگیر این مسائل هستیم. چرا قبل از اینکه کارت به استخون برسه، چرا قبل از اینکه ما به اینجا برسیم، اقتصاددان ها این هشدارها رو ندادن؟ چرا تواتر این هشدارها حالا که دیگه انگار خیلی دیر شده و خیلی داره، یعنی خیلی سخت‌تر، نگم دیر شده، خیلی سخت‌تر اصلاحات داره این حرف مطرح میشه، چرا زودتر این هشدارها دادن نمیشد؟
خیلی موافق با این نیستم که اقتصاددانان هشدارها رو ندادند. این بحثایی که خود من الان دارم براتون مطرح میکنم حداقل از ناحیه خود بنده بحث جدیدی نیست. این تفاوت بهره و ربا، من 20 سال 25 سال پیش در واقع سعی کردم نشون بدم که بهره با ربا متفاوته.
ببخشید من وسط صحبتتون میپرم، ببخشید آقای دکتر ندی، شما 25 ساله دارید تلاش میکنید که اینو جا بندازید، فکر میکنید مشکل از کجاست؟ مشکل از شیوه بیان شماست و توان متقاعدسازی امثال شماست، یا یک زینف اید در طرف مقابل شماست که منافعش ایجاب میکنه که حرف شما پیش نره و حرف شما شنیده نشه؟ یعنی دنبال اینم که آیا یه اقتصاد سیاسی در واقع ضد اصلاحات اینجا شکل گرفته، یا اینکه نه ما باید، اقتصاددانها باید قوی تر عمل میکرد؟
ببینید این سوال شما بعد از جامعه شناسان بپرسید، این مسائل به نظر من سوال جدیدی نیست. این سوال زمان عباس میرزا مطرح بود دیگه، وقتی که حالا سفیر فرانسه رو میدید میگفتش که خودش هم مونده بود که چرا مثلا میگم اگه آیا آفتابی که به کشور ما میتابه با آفتابی که به کشور شما میتابه متفاوته. این همون دعوایی بود که در یه مقطعی بهش میگفتن دعوایی بین سنت و نمیدونم مدرنیته. من تو اون لایه ها میبینم مسئله رو که اصلا تخصصش هم ندارم که بخوام در موردش چیکار کنم صحبت.
دو سه تا چیزا من به خاطر اینکه شما به هر حال از نزدیک تجربه کردید فضا رو، فضای سیاست گذاری رو، به نظرم مشاهده شما حتی اگه تخصصش رو نداشته باشید مشاهده ی ارزشمندیه و خیلی دنبال تئوری پشتش نیستم. فعلا میخوام ببینم که شما واقعا چی دیدید و چی برداشتتون بود. و اون اینکه آیا فکر میکنید، چه مثالی که زدید دو سه تا مورد بود، فکر میکنید این تفاوت یا این اختلاف یا اون مانع ایدئولوژیکه، یا اینکه نه بیشتر یه جنبه تعارض منافعی که مانع بروز همچه اصلاحاتی میشه، یا اینکه نه تعارض منافع جدی وجود داره، نه تعارض ایدئولوژیک جدی وجود داره، فقط اقتصاددانها اون حجم در واقع بحرانی لازم رو برای اینکه بتونن پیش ببرن این اصلاحات رو ایجاد نکردن، اون توان لازم رو نداشتن. اگه بخواید حس خودتون رو از تجربه این چند دهه اخیر بگید، چی کدومش رو انتخاب میکنید؟
هر سه رو. یعنی هم مسئله ایدئولوژیکه، اعتقاد، باوره، منتها باور عمیق نیست. یعنی اصلا تو مباحث ایدئولوژیک شما خیلی عمیق نمیشید توی مسائل اجتماعی. چرا؟ چون یه باوری دارید، این باور حالا چگونه تو ذهن شما نشسته رو نمیدونم، اینو گفتم بعد متخصصینش بپرسید، یه باوری دارید که بانک‌های متعارف مثلا ربویه، خب این باور رو بیرون کردن از ذهن کسی که بهش معتقده خیلی کار سختیه. با استدلال منطقی، با استدلال حالا ارسطویی ما بهش میگیم دیگه، شما نمیتونی با اون شیوه، با اون روش شما نمیتونی مثلا رو چیکارش بکنی، حلش بکنی. یه باوریست که به وجود اومد. پس این هست به نظر من. من خودم توی مواجه هم با این مباحث به این ایدئولوژی برخورد کردم. تعارض منافع یا تضاد منافع هم هست، یعنی این ساختار فعلی همجور که خدمتون گفتم، مثلا اون لایه های بنیادی یک نوع تقسیم ثروت، یه نوع توزیع ثروتی رو به وجود میاره که کسانی که دارن از این بهره مند میشن، یعنی سهم بزرگی از این ثروت رو تو این ساختار دارن به دست میارن، به راحتی حاضر نیستن که ولو اینکه میفهمن داستان چی هست، ممکنه بفهمن، ممکنه اونها اون اعتقاده رو نداشته باشن، درست شد، اون باوره رو مثل بعضی از افراد نداشته باشن، خیلی ایدئولوژیک هم فکر نکنن، ولی ایدئولوژیشون اینا الان پول و ثروته، متوجه این خود پول و ثروت هم میتونه تبدیل به ایدئولوژی بشه، یعنی ایدئولوژیشون منفعتشونه و تغییر اون زیر ساختا منافع اینها رو به احتمال زیاد چیکار میکنه؟ به خطر میندازه. بنابراین اینم هست. این که اقتصاددانها هم به هر حال نتونستن اونطور که باید و شاید این مسئله رو باز بکنن، جا بندازن و نشون بدن که پذیرفتن نظام فرض بکنید مالی و اقتصادی جهانی، این به معنای کنار گذاشتن سنت ها نیست، درست شد، این در واقع یه نوع ما باید به سمت انطباق داشته های خودمون، سنت های خودمون با چارچوب و ساختارهای حاکم بر اقتصاد امروز دنیا بگردیم. اونایش که انطباق بیشتری داره رو بعد مزام سنت هاست، درست شد، اونایش که انطباق بیشتری با این ساختارها داره رو بعد ازش استفاده بکنیم، اونایی که نداره رو فعلا در واقع نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، باید نه اینکه دور بندازیم، متوجهید، کاربردی فعلا در حال حاضر برامون نداره. خب ما هم نتونستیم اینو جا بندازیم و باز برمیگردم گفتم توضیح تخصصیم نیستیم، نتونستیم دعوای بین سنت و مدرنیته رو حل بکنیم، ضمن این که اون تعارض منافع که شما بهش اشاره کردید اومده و داره از این داستان به نفع خودش بهره برداری اقتصادی میکنه و اون هم یه مانع بسیار بسیار جدی. علی‌ایهانه من فکر میکنم افرادی مثل من به هر حال علی‌رغم اینکه این مباحث رو خیلی مطرح کردن، ولی به احتمال زیاد زبانشون الکم بوده و نتونستن اونطور که باید و شاید اثرگذار بشه.
به عنوان آخرین سوال، من دلم میخواد که یک کمی ایجابی صحبت بشه و مشخصا منظورم اینه که یک نفر مثل دکتر کامران ندری که به هر حال عمرشون رو صرف تا اینجا صرف همین موضوع کردن، اتفاقا که داریم در موردش صحبت میکنیم، همین اصلاحات اقتصادی کردن یا در واقع بهبود کیفیت سیاستگذاری و یه سری بگم شکست ها، ناکامی ها، عدم موفقیت ها رو تجربه کردن تا اینجا، به صورت ایجابی بر اساس همین تجربتون فکر میکنید که قدم بعدی به سمت توسعه، به سمت اون چیزی که شما اصلاحات ساختاری میدونید چگونه است، از کجا و چطور باید آغاز بشه؟ میدونم این سوال ممکنه خودش یه گفتگوی مفصل نیاز داشته باشه، ولی شاید بد نباشه که مقدمه ای ازش به ما بگید و به ما بگید که آیا این اصلاحات باید ناگزیر به صورت عمودی و از بالا به پایین اتفاق بیفته یا اینکه نه، باید از یه مطالبه عمومی شروع بشه. این که میگم بالا به پایین به این معنیه که یه نگاه وجود داره که انگاری مسیر ما باید میرفتیم و باید تا آخر میرفتیم تا حاکمیت، حالا هر تعریفی که از حاکمیت داریم، به این جنبندی برسه، به این فهم برسه که این راهش نیست. و با گفتنها و با توصیه ها و با هشدارها این مسئله اتفاق نمی افتاد. وقتی که به این نتیجه رسید که این راهش نیست، بعد تن بده، هزینه‌شو بده و آغاز بکنه اصلاحات ساختاری رو از بالا به پایین. یا اینکه نه، احساس میکنید که لازم نیست منتظر همچین روزی باشیم و میشه حالا در قالب مطالبه عمومی یا حالا به شیوه دیگه به سمت یه همچین اصلاحاتی رفت. من میخوام اون نگاه به نسبت بدبینانه یا ناامیدانه رو که تا حالا داشتیم از تو دلش یه روزنه یه امیدی هم بکشم بیرون.
ببینید، اصلاحات تو اون لایه بنیادین خیلی تدریجی خواهد بود. یا اوضاع اینقدر خراب میشه که نظام سیاسی تغییر خواهد کرد، که من بازم خیلی امیدی ندارم که حتی اگه نظام سیاسی تغییر پیدا بکنه، اون ساخت قدرت تو ایران عوض بشه، چون ما به هر حال تجربه انقلاب 57 هم داشتیم دیگه. نظام سیاسی تغییر پیدا کرد، ولی ساخت قدرت همونی هستش که قبل از انقلاب هم ما داشتیم. این به صورت تدریجی ایجاد میشه، باید همراه با روشنگری باشه. اساتید دانشگاه، نخبگان دانشگاهی در تغییر این ساخت قدرت از طریق حالا بحثایی که در کلاساشون با دانشجوهاشون میکنن، اثرگذاری که میتونن روی نسل آتی داشته باشن. و من میبینم که یه تحولات فکری هم در جامعه داره اتفاق میفته. من برای خوشبین هستم، یعنی معتقدم که حالا نسلایی که قدیمیترن اینا به تدریج، بالاخره اگه خودشون هم الان نخوان قدرت رو بذارن کنار، بالاخره حذف میشن دیگه، عمر محدوده، درست شد؟ و نسلای بعدی رو من خیلی بهشون امیدوارم که اونها به تدریج، امیدوارم کار به خشونت و اینجور چیزا نکشه، چون واقعا معتقدم که با خشونت و این صحبتایی که میشه و براندازی و اینجور چیزا هیچی عوض نمیشه. اگر شما به لحاظ تفکری و اندیشه ای نتونی در واقع اون تغییرات بنیادی رو در جامعه ایجاد بکنی، با براندازی و تغییر نظام سیاسی اتفاق خاصی نخواهد افتاد، شما ممکنه از چاله در بیفتی توی چاه. بنابراین توی این عرصه من امیدم، توی عرصه لایه‌های بنیادی، امیدم به نسل‌های آینده است، امیدم به زحماتی است که الان خیلی از نخبگان دانشگاهی ما دارن میکشن. آدمای نخبه کم نداریم، من هر روز میبینم که در واقع افراد جدیدی مطرح میشن، سخنرانی‌های بسیار خوبی که اصلا قابل مقایسه نیست با اون دورانی که ما دانشجو بودیم، اصلا قابل مقایسه نیست و سطح مباحث روز به روز داره در واقع بالاتر میره. اتفاقا کپی برداری و گرته برداری از دنیای بیرون هم نیست، یعنی آنچه که در دنیا به وجود اومده مورد توجه قرار گرفته، منتها داره با ساخت فرهنگی ما هم انطباق پیدا میکنه. بنابراین من معتقدم که به تدریج، مخصوصا اگر این نسل سیاست مداران در واقع کهنسال به تدریج حذف بشن، کنار برن، من فکر میکنم در آینده سیاست مداران بهتری خواهیم داشت. منتها به هر حال اون تعارض منافع هست، ولی من فکر میکنم اونهایی که الان از این ساختار دارن منفعت میبرن، خودشون به یه جایی به این جنبندی میرسن که ادامه وضع موجود حتی منافع اونها رو هم میتونه چیکار بکنه، به خطر بیاندازه. برای حفظ منافع خودشون هم که شده اصلاحات رو به نظرم میپذیرن، ولی این که بگم این فردا اتفاق میفته، نه، اینطور نخواهد بود. ولی خیلی امیدوارم آقای دکتر که اتفاق بیفته. ولی تو سطح میانی میشه، اگه بخوایم یه مقدار عملگرایانه نگاه بکنیم، خب شما میتونی تلاش بکنی و شده که یه قانون بانک مرکزی رو بنویسی که از قانون بانک مرکزی، قانون پول بانکی قبلی یه درجاتی بهتر باشه، استقلال بانک مرکزی توش بیشتر شده باشه. حالا ممکنه اون استقلال ایدئال وجود نداشته باشه. ولی این تلاش های کارشناسی، همین صحبت هایی که ما میکنیم، میتونه موثر باشه. ببینید همین الان همین بحث نرخ بهره ای که گفتید، حالا این نه تو صحبت های من عادی شده باشه، ولی تقریبا بین میشه گفت متخصصین این کار دیگه تقریبا پذیرفته شده که توی همون عقد مرابحهش هم ما با نرخ بهره مواجهیم. حالا برای اینکه سر الفاظ با هم دیگه دعوا نکنیم، اگه شما به من یه تذکر بدی بگی آقا این اصطلاح نرخ بهره رو استفاده نکن تو اون جلسه، من میگم با اینکه مخالفم ولی چشم، به جای نرخ بهره من میگم نرخ سود. برای در لایه میانی ما میتوانیم تغییراتی رو ایجاد بکنیم. میتونید شما قانون مثلا فرض کنید ورشکستگی بانک‌ها رو بنویسید، حتی اون ساخت سیاسی هم که الان وجود داره تو کشورتون با قانون ورشکستگی بانک‌ها مخالفتی نداره، متوجه اید؟ البته توی جزئیات وقتی که ورود پیدا بکنید، اگر ببینه که مثلا فرض بکنید شما داری منافع گروهی رو به خطر میاندازی، ممکنه یه اعمال نفوذایی رو چیکار بکنه، انجام بده. ولی باز میتونید شما یه قانون ورشکستگی داشته باشید به عنوان مثال، ولو اینکه در مقایسه با کشورهای پیشرفته این قانون ورشکستگی قانون ضعیف‌تریه، داشتنش بهتر از نداشتنشه. تو عرصه سیاست گذاری هم بالاخره من الان میبینم دیگه، ببینید در یه دهه پیش اصلا اوراق دولتی تو اقتصاد ما وجود نداشت. سابقه اوراق دولتی رو نگاه کنید، اصلا 94-95 دیگه در دولت اول آقای روحانی شکل گرفت، بازاری به وجود اومد به نام بازار بدهی. خب این نشون دهنده اینه که ما جلو رفتیم. البته خب سرعتمون سرعت خیلی مناسبی نیست. یا مثلا فرض کنید OMO که همین عملیات بازار باز که در کشورهای دنیا شاید بالای 150 سال 200 سال کشورهای دنیا دارن عملیات بازار باز انجام میدن، تو ایران از زمان آقای دکتر همتی اتفاق افتاد. میشه این کارها رو هم کرد. و خلاصه بگم اگه بخوایم ایجابی نگاه بکنیم، همونطوری که شما گفتید، اینطور نیستش که ما به بن‌بست رسیده باشیم و بگیم که خب دیگه بعد بشینیم نگاه بکنیم ببینیم که سرنوشت برامون چه چیزی رو چیکار میکنه، تعیین میکنه. نه، میشه یک کارایی رو انجام داد، ولی خب من امیدوارم که این تحولات، این تغییرات ساختاری اولا هم سرعت بیشتری پیدا بکنه، ثانیاً منجر به اقدامات رادیکال در سطح جامعه و تنش‌های خشونت آمیز نشه. این اون چیزیست که حالا من امیدوارم اتفاق بیفته. البته یادتون باشه دیگه، حالا بسته به میزان مقاومتی که اون طبقه حاکم داره نشون میده، ممکنه یهو در واقع اتفاقات خاصی در عرصه سیاسی که غیر قابل پیشبینیه رخ بده. ولی من امیدوارم به سمت از هم پاشیدگی نظام اجتماعی حرکت نکنیم و بتونیم به مرور به تدریج این اصلاحات ساختاری و بنیادی رو در واقع بپذیریم و در یک مسیر صحیح قرار بگیریم که با سنت هامون هم در واقع انطباق داشته باشه. یعنی دقت بکنید یه جامعه مثل ایران اصلا غیر ممکنه بتونه سنتاش رو کنار بذاره، بعد با حفظ سنت ها، البته اون قسمتیش که کارایی داره در دنیای امروز، بتونیم خودم رو در جامعه جهانی ادغام بکنیم و یه بازیگر معمولی بشیم دیگه، بتونیم بازیگر معمولی بشیم. به نظر من امکان پذیر شدنیه و فکر میکنم که در واقع الان جامعه پتانسیل این که این تغییرات و تحولات رو ایجاد بکنه رو نسبت به گذشته بیشتر داره و من واقعیتش خدمت رو عرض کنم خیلی ناامید نیستم.
بسیار عالی. من احساس میکنم که دقطه خوبیه برای پایان جمله خوبی که شما گفتید. خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما که این فرصت رو به من دادید. امیدوارم مفید بوده باشه. گفتم این بحثی که امشب مطرح شد خیلی در حوزه تخصصی من نیست، ولی خب تلاش کردم در حد بضاعت سوالات شما رو جواب بدم. امیدوارم که کمک بکنه دیگه، کمک بکنه به برون رفت از این مشکلاتی که گریبان اقتصاد و جامعه ما رو گرفته. و همطور که عرض کردم، به نظرم، حالا من از داخل دارم نگاه میکنم، شما حالا بیرون هستید، از داخل نگاه میکنم میبینم که داره زیر پوست جامعه تغییرات و یه تحولات خوبی به نظرم داره اتفاق میفته. از این جهت همطور که عرض کردم خیلی امیدوارم.